در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 22 مهر ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 14 ماه اکتبر سال 2019 میلادی. سلام عزیزان، سلام گرم همه ما به همه شما که میهمان مجله نیمه شب 30 دقیقه‌ای رادیو فردا شده اید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و همکارم فرهنگ قویمی اینجاست با چیزی که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها. بشنویم در آغاز مجله از
با درود فراوان. خبرگزاری رسمی سوریه سنا شامگاه یکشنبه گزارش داد که ارتش این کشور نیروهایی را برای مقابله با تهاجم ترکیه به شمال این کشور اعزام کرده است. همزمان رهبران آلمان و فرانسه در نشست خبری مشترکی نسبت به پیامدهای این عملیات نظامی هشدار دادند. خبرگزاری سنا در خبر کوتاه خود جزئیات دیگری ارائه نکرده و در یک توییتر تنها از قول گزارشگرش نوشته است دیگانهای ارتش عربی سوریه برای مقابله با تهاجم ترکیه رهسپار شمال شدند. با این حال خبرگزاری فرانسه از قول یکی از مسئولان کرد گزارش داده که مذاکراتی بین کردها و دولت سوریه در حال انجام است. برخی از رسانه‌های کرد زبان نیز گزارش دادند شماری از نیروهای دولت سوریه وارد شهر منبج شدند، اما این خبرها هنوز تایید نشده است. شهر منبج که در شمال سوریه واقع شده از سال 2016، 3 سال پیش که نیروهای کرد آن را از داعش گرفتند، تا کنون جزئی از منطقه خود مختار نوار شمالی سوریه بوده است. در خبری دیگر، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه در مراسم نیایش در واتیکان خواستار یافتن راه حلی برای پایان دادن به حملات ترکیه شد.
A tutti gli attori coinvolti e anche alla comunità internazionale, per favore, rinnovo l'appello ad impegnarsi.
پاپ فرانسیس در این سخنان از بازیگران اصلی و همچنین جامعه جهانی خواست که با صمیمیت، صداقت و شفافیت متعهد شوند تا مسیری را برای مذاکره جهت یافتن راه حلی مفید پیدا کنند. در همین حال سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد که حمله ترکیه به شمال سوریه در 5 روز گذشته باعث آوارگی 130,000 نفر از ساکنان این منطقه شده است. در همین رابطه وزیر دفاع آمریکا میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دستور داده که نیروهای آمریکایی برای پرهیز از ورود به درگیری به گفته او غیر قابل توجیه بین ارتش ترکیه و کردها از شمال سوریه خارج شوند. مارک سپر روز یکشنبه به تلویزیون CBS گفت حداکثر 1,000 نیروی آمریکایی هنوز خاک این کشور را ترک نکردند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، ترکیه برخلاف برنامه‌ریزی قبلی احتمالاً قصد دارد حملات را متوجه جنوب و غرب کند. وزیر دفاع آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش گفته که درباره جدول زمانی خروج سربازان ایالات متحده صحبت نمی کند، ولی اظهار داشت که این خروج حتی‌الامکان به شکلی امن و با سرعت صورت خواهد گرفت. این تصمیم آمریکا با انتقاد کردها در شمال سوریه روبرو شده که برای شکست گروه داعش با نیروهای آمریکایی در منطقه همکاری کردند. و در ایران محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری خبر داده که اتهام افساد فلعرض دیگر متوجه 4 فعال محیط زیست بازداشت شده نیست. مراد تاهباز، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و هومن جوکار 4 فعال محیط زیستند که حدود 21 ماه پیش بازداشت و به افساد فلعرض متهم شدند. مجازات این اتهام طبق قوانین قضایی جمهوری اسلامی میتواند حکم اعدام باشد. اتهام این افراد در ابتدا جاسوسی اعلام شده بود، ولی مهر ماه پارسال دادستان تهران با استناد به نامه از ارتش عنوان اتهام این افراد را به افساد فلعرض تغییر داد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قوی می شنیدید. عزیزان سری هم بزنید به radiofarda.com و تازه ترین خبرها رو با جزئیات بیش از اون، خیلی بیش از اون که در این فرصت کوتاه رادیویی می شنوید، اونجا ببینید و بخونید. و اما گزیده ای از اون چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رهبر جمهوری اسلامی با عمران خان نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.
کسی که میتواند چنین تخریبی رو در تاسیسات نفتی کشوری دیگری به وجود بیاره که ظرف 1.5 میلیون بشکه تولید نفتش کاهش پیدا کنه، خب خیلی طبیعی که از موضع قدرت صحبت میکنه، در مذاکره تهدید هم میکنه و در این حال خواستار امتیاز هم هست.
نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید اگر FATF یا همون مجموعه لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی تصویب نشود، دیگر تقریبا کره زمین با ما همکاری نخواهد کرد.
عدم تصویبش و از اون ور عدم تمدید این مهلت میتونه مشکلات بسیار بزرگی رو برای تجارت و اقتصاد ایران به وجود بیاره. یعنی وضع از چیزی که الان هم هست، شرایط الان به گونه‌ای است که حتی چین و روسیه هم حاضر به مبادلات بانکی با ایران نیستن از ترس امریکا و تحریم ها.
اتهام افساد فی‌الارض از پرونده 4 تن از فعالان محیط زیست زندانی حذف شد.
دادگاه به وکلای اینا اعلام کرده که مسئله افساد فی‌الارض از زمره اتهامات این 4 نفر حذف میشه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید اگر جنگ در یمن به نحو درستی پایان یابد، میتواند تاثیرات مثبتی در منطقه داشته باشد. آیت الله علی خامنه ای این سخنان را روز یکشنبه در دیدار با عمران خان نخست وزیر پاکستان بیان کرد. گزارش ها کیست که عمران خان در ادامه تلاشایش برای میانجیگری میان ایران و عربستان به تهران سفر کرده است. رهبر جمهوری اسلامی گفته که ایران برای پایان جنگ یمن یک طرح 4 ماده‌ای پیشنهاد کرده و انگیزه‌ای برای دشمنی با برخی کشورهای منطقه ندارد. رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به کشور خاصی گفت این کشورها تحت اراده آمریکا علیه جمهوری اسلامی عمل می‌کنند. طرح 4 ماده‌ای که رهبر جمهوری اسلامی بون اشاره کرده 4 سال پیش ارائه شد و اگر قابلیت به اجرا درآمدن داشت تا کنون به مرحله اجرا گذاشته شده بود. حال چرا رهبر جمهوری اسلامی بر این طرح تاکید می‌کند؟ سوالی است، پرسشی است که با فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد برای آغاز یک گفتگو در میان گذاردم.
طرح 4 ماده ایران برای یمن که از قضا طرح مفیدی است و میتواند کارایی داشته باشه، موضوعیه که تقریبا دیگه ارزش خودش رو از دست داده. طی 4 سال گذشته یمن و عربستان سعودی با همدیگر درگیر بودن و ایران و عربستان درگیر یه جنگ نیابتی بودن و یمن هم بخشی از این درگیر نیابتی بود. اما موضوعات استراتژیک در بحران یمن تغییر پیدا کرده. موضوعی به نام پرواز پهپادها و حمله پهپادها به رودگاه‌ها، تأسیسات نفتی، تأسیسات خطوط نفتی عربستان سعودی، اینا موضوعاتی که بعد از این 4 سال اتفاق افتاده. در نتیجه میشود گفت که معادلات یمن معادلات 4 سال پیش نیست که بشه با طرح 4 ماده سابق حلش کرد یا روش تأثیر گذاشت. شاید لازم باشه یک بندی بهش اضافه بشه و اون اینه که کشورهای خارجی به جناح‌های درگیر در یمن کمک نکنن و کمک بهبودی پهپادی نکنن و کمک نکنن تا مثلا به آرامکو حمله نظامی صورت بگیره. در غیر این صورت من فکر می‌کنم طرح 4 ماده‌ای یک جورهای دیگه به تاریخ سپرده شده.
آیت الله خامنه‌ای بدون اینکه از عربستان سعودی نامی ببره گفت که ایران انگیزه‌ای برای دشمنی نداره، اما این کشور تحت اراده آمریکاست و به خواست آمریکا علیه ایران عمل می‌کنه. خانم روستایی، از دیدگاه شما آیا این گونه اظهار نظرها راه مذاکره و رفع تنش با ریاض رو هموار می‌کنه و اصولاً چنین چیزی محتمل خواهد بود؟
مشخصه که آیت الله خامنه‌ای از موضع بالا و از موضع قدرت با سعودی ها که در سطح پایین تری هستن دارن صحبت میکنه و در واقع عمران خان نخست وزیر پاکستان این موضع برتر ایران رو برای ریاض و برای سعودی ها منتقل خواهند کرد. کاملا مشخصه که برخورد آقای خامنه ای باید این گونه هم باشه. ایران توانایی این رو داشت که در واقع بزرگترین جواهر نفتی خاورمیانه و بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو با 20 تا پهپاد موشک کروز محصول کاملا آسیب بهش وارد کنه و یک عملیاتی که بالای 85% موفق بوده انجام شده. کسی که میتواند این عملیات رو انجام بده و چنین تخریبی رو در تاسیسات نفتی کشوری دیگری به وجود بیاره که ظرف یک روز 5 میلیون بشکه ظرفیت تولید نفتش کاهش پیدا کنه، خب خیلی طبیعی که از موضع قدرت صحبت میکنه، در مذاکره تهدید هم میکنه و در این حال خواستار امتیاز هم هست. اینی که شما میبینید که به صورت ضمنی گفته میشه که عربستان در واقع شده پایگاه آمریکا یا عربستان برای آمریکایی ها داره میکنه یا دشمن نیابتی ما شده، این کاملا طبیعیه.
در نهایت خانم روستایی، اونجا که از مذاکرات رهبر جمهوری اسلامی و نخست وزیر پاکستان منتشر شده، به نظر میاد که وجه تهدید اون بیشتر از وجه آشتی جویانش باشه. از دیدگاه شما این خبرها برای داخل کشور و مصرف داخلی داره یا اساساً باید اینطور تصور کرد که تهران سر مسالمت و رفع تنش با ریاض رو نداره؟
باید این موضوع رو کاملا تفکیک کرد. برای پاسخ به این سوال باید به دو مقدمه اشاره کرد و اون بخشیش اینه که بحران تهران و ریاض به دلیل تحریم‌های ایران و به دلیل قطع صادرات نفت ایران و سعودی‌ها ظرفیت تولید نفت ایران رو گرفتن، ظرفیت فروش ایران رو پر کردن. به این لحاظ ایران و عربستان سعودی به شدت با هم دیگه درگیر هستن. در یارگیری‌های منطقه‌ای هم عربستان سعودی مقابل ایران قرار داره و در واقع در کنار اسرائیل. فاکتور دومی که باید بهش اشاره کرد اینه که آقای خامنه ای خودشون شخصا با دستور ایشون حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و همچنین کنسولگری عربستان در مشهد انجام شد، از دفتر ایشون هدایت شد. اون آقایی هم که عملیات رو انجام داد گفت که رهبری کلی چیزایی رو نمیتونه بگه، اما ما منظورش رو میفهمیم، ما حمله میکنیم. میشود گفت که این بحرانی که ایجاد شده، این بحران تصادفی نیست، این بحران برنامه‌ریزی شده بوده و دولت ایران بیا عبارتی جناح راست و حاکمیت افراطی ایران از این تنش کاملا استقبال میکنه. بعد از حمله هم که به آرامکو صورت گرفت، به غیر از اون که اینها از تنش استقبال میکنن، از آزار و اذیت سعودی ها که فعلا در وضعیت انفعالی قرار دارن نه تنها استقبال میکنن، بلکه خیلی هم خواهان صلح و دوستی نیستن، به دلیل اینکه بحران اصلی برای ایران فعلا مسئله آمریکاست، مسئله تحریم هاست و اینکه اگر تحریم ها بتواند تعدیل بشوند و ایران بتواند درصدی از فروش نفتش رو یا همه فروش نفتش رو از سر بگیره، دیگه اصلا موضوع سعودی ها و اختلاف نظر با عربستان سعودی خود به خود منتفی میشه. یعنی در واقع بحران اصلی بحران ایران با آمریکا و تحریم های نفتی و مسئله هسته ای ایرانه که سرایت پیدا کرده به روابط ایران و کشورهای دیگر که منجر به اختلاف نظر بسیار جدی بین ایران و عربستان سعودی شد.
از فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
امروز که آقای عمران خان داره آبروش کف دستش گذاشته بلند شد اومده ایران و میخواد بره عربستان، زیر سرود پاسدارا دندون رو جگر بذارن و دست از پا خطا نکنن، ولی فکر نمی کنم که اینا طاقت بیارن. اینا باید خرابکاری کنن، اینا تو وجودشون ای کارا.
چرا ترکیه به شمال سوریه حمله کرده؟ چرا اروپایی‌ها سکوت کردن؟ به خاطر میلیون‌ها آواره سوری که بشار اسد تحویل دنیا داده.
00420221122112. دیدگاه خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان ما برسونید و ما بشنوید که حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس میگوید لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به دلیل اعلام نظر نکردن مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون بدل شده و مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه چرا در یک سالی که مجمع تشخیص مصلحت فرصت داشته لایحه پالرمو رو بررسی نکرده پاسخ داده که دوستان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت رو در مسکوت گذاشتن لایحه پالرمو میدانستند. و در نهایت عبدالرضا هاشمزایی نماینده مجلس میگوید شرکت‌های بزرگ چین به خاطر تحریم‌های آمریکا با ایران کار نمی‌کنند، اما اگر FATF تصویب نشود دیگر تقریباً کره زمین با ایران کار نخواهد کرد. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
من فکر میکنم که صحبت‌های آقای هاشمزایی مبتنی بر یک نوع واقع‌بینی شرایط اقتصادی و معیشتی مردمه، یعنی فقط بر اساس اهداف و توهمات ایدئولوژیک تصمیم گیری نکرده و این حرفا رو نزده، چون ما میدونیم که آقای خامنه‌ای و حتی مسئولین اجرایی مثل رئیس جمهور در حال حاضر میخوان شرایط رو در حال بهبود و رونق نشان بدن، در حالی که حرف‌های این نماینده عکس اون رو نشون میده. البته صحبت‌های آقای هاشمزایی از یک بُعد دیگه هم با دیالوگ غالب در نظام مغایره، و اون هم اینه که آقای خامنه‌ای جدن با این لوایح چهارگانه حساسیت داره و حتی میشه گفت در مقاطعی مخالفت هم داشته، چون میگه این ما رو زیر سلطه نظم جهانی میبره، و این آقای هاشمزایی هم این رو میخواد بگه که ما اگر در مواردی پذیرفتیم نظم موجود در دنیا رو مثلا سازمان ملل، حالا چرا نباید به خاطر منافع مردم و حل مشکلات نظام بار دیگه با همین استدلال ما بپذیریم که لوایح چهارگانه رو کامل تصویب بکنیم از جمله این CFD.
آقای توفیقی، مشکل تصویب نشدن FATF چه هست؟ مشکل کارشناسی، دلایل کارشناسی داره یا دلایل سیاسی اصولاً؟
من فکر میکنم که همونطور که آقای هاشمزایی هم در این مصاحبه بهش اشاره میکنه، احتمالاً یکی از دلایل معطل موندن این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام این هستش که بشه از اون به عنوان یک اهرم فشار در جریان مذاکره مستقیم و یا حتی پشت پرده، همونطور که در این مصاحبه بهش اشاره میشه، با آمریکایی‌ها و یا حتی طرفای اروپایی ازش استفاده بکنن. اما خب شرایط یک مقداری برگشت بعد از سفر آقای روحانی به نیویورک، باش اساسا اینکه مذاکره با آمریکایی‌ها شکل نگرفت، از طرف دیگه داره نزدیک میشه فرجه‌ای که برای پیوستن ایران به FATF داشته، یعنی تا آخر ماه اکتبر باید تکلیف ایران روشن بشه. به همین دلیل الان این نگرانی‌ها در رابطه با این لایحه به وجود اومده.
آقای توفیقی، کمیسیون FATF هم اکنون در پاریس کار خودش رو آغاز کرده. از روز یک شنبه تا روز پنج شنبه برگزار خواهد شد با شرکت نمایندگان از کشورهای مختلف و همچنین به طور مثال سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بسیاری دیگه. شما تصور میکنید آیا برای ششمین بار مهلت ایران تمدید خواهد شد؟ چرا که ایران تا به حال در تعلیق گذاشته شدن در لیست سیاه بوده. آیا ایران به لیست سیاه راه خواهد یافت؟
من بعید میدونم که گروه اقدام مالی بار دیگه اقدام به تمدید مهلت برای ایران بکنه، و علت اصلی نگرانی مقامات ایران از جمله این نماینده که مصاحبه کرده همین ترس هستش، چون اگر این تمدید نشه بار دیگر، از سمت دیگه هم که اینا خودشون هنوز در نه مجلس و نه در مجمع تشخیص نظام تصویبش نکردن، عدم تصویبش و از اون ور عدم تمدید این مهلت میتونه مشکلات بسیار بزرگی رو برای تجارت و اقتصاد ایران به وجود بیاره. یعنی وضع از چیزی که الان هم هست، شرایط الان به گونه‌ای است که حتی چین و روسیه هم حاضر به مبادلات بانکی با ایران نیستن از ترس امریکا و تحریم‌ها. در این صورت وضعیت از این هم بدتر خواهد شد، و این هستش که این نماینده این نگرانی و ترس رو تحت عنوانی که کره زمین دیگه با ما کار نخواهد کرد بیان کرده. نباید فراموش بکنیم که داره به آخر سال نزدیک میشه، دولت یک کسری بودجه وحشتناک داره، فشار تحریم‌ها هم که به مردم عادی و کوچه و بازار شدیداً وارد شده، بنابراین جامعه خسته نگران و عصبانی ایران از ناکارآمدی جمهوری اسلامی میتونه به خروش بیاد و عملاً اعتراضات خیابانی و یا حتی شورش‌های اجتماعی رو به دنبال خودش داشته باشه.
آقای توفیقی، این توصیفی که شما از چشم‌انداز پیش روی جمهوری اسلامی و مردم ایران میکنید، تصور میکنید که این برداشت رو خود حکومت ایران نداره؟ اگر داره چگونه پای در این راه گذارده؟
ببینید، حکومت ایران عملاً در طول سالیان گذشته نشان داده که به جای منافع ملی که راحتی، آسایش و زندگی معمولی مردم هستش، عمدتاً و اکثر اوقات منافع ایدئولوژیک مثلا صدور انقلاب، مثل ارتباط با گروه‌های منطقه‌ای مثل حزب الله و غیره رو ترجیح میده به منافع ملی. به خاطر همین هستش که ما می‌بینیم تصویب این لوایح عملاً با مشکلات و موانع زیادی در درون خود نظام مواجه شده. اما من فکر میکنم با توجه به وضعیتی که اینها در حال حاضر دارن، باید نسبت به این موضوع یک تصمیم گیری قاطع داشته باشن، به خاطر اینکه بعید هستش که بتوانن دوباره زمان بخرن، چون مسئولین جمهوری اسلامی خیلی از اوقات این رفت و آمدهای لوایح بین مثلا مراجع مختلف نظام رو با هدف خریدن زمان و به نوعی سردرگم گذاشتن مراجع تصمیم گیری بین المللی انجام میدن، اما تصور نمی‌کنم که برای ششمین بار بتونن با یک همچین تاکتیکی دوباره برای خودشون زمان بخرن.
اصلاً توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه می‌شنیدیم. و اما محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در ایران خبر داده که اتهام افساد فلعرض دیگر متوجه 4 فعال محیط زیست بازداشت شده در ایران نیست. از خود او بشنویم.
به خاطر دارید که در پایان رسیدگی های دادسرا وقتی که بازفرض برای 5 از این متهمین کیفرخواست صادر کرد و برای تایید و موافقت دادستان به دادسرا فرستاد به آقای جعفری دولت‌آبادی، آقای دادستان سابق در واقع اتهام اینها را 5-4 رو درخواست کرد که تبدیل بشه به افساد فلعرض به نام جهاتی که در اون درخواستش عنوان شد و بازفرض هم پذیرفت و این اتهام بسیار سنگین رو به این 4 تفهیم شد. اما خوشبختانه متوجه شدیم از اقداماتی که در ظرف 5 گذشته صورت گرفته و به نظر می‌رسه که تحولی داره در پرونده اینها به وجود میاد، دادگاه به نحوی به وکلای اینها اعلام کرده که مسئله افساد فلعرض از زمره اتهامات این 4 حذف میشه و به بقیه اتهامات رسیدگی خواهد شد.
آقای آقاسی، اتهام 4 باقی مانده چیست؟
در ابتدای امر در واقع همه اینها اتهامشون جاسوسی و مشارکت در جاسوسی، اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام بود که البته تبلیغ علیه نظام رو من اطمینان کامل ندارم، ولی اون 3 دیگه بود. و اما در مورد برخی از این 8 یک مقداری سنگین‌تر بازپرس در نظر داشت و به اینها تکم اتهام کرده بود، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم حداقل 2 از اینها اتهامشون از جمله آقای سامر رجبی که مشارکت در جاسوسی و جاسوسی نیست و اجتماع تبانی و ارتباط با دولت متخاصم هست و برخی دیگه اتهاماتی در این زمینه به صورت دقیق من نمیدونم، ولی زمزمه هایی هستش که اتهامات سبکتری دارن. سبکترین اتهامات در مورد آقای سامر رجبی و امیر حسین خالقی هستش.
آقای آقاسی، بازداشت شدگان محیط زیست در آغاز 9 بودند. یکی از اونها کاووس سید امامی از متهمان پرونده بود که پس از چند روز بازداشت در زندان جان سپرد و گفته شد که مرگش خودکشی بوده. مقام‌های امنیتی ایران پس از مرگ کاووس سید امامی یک فیلمی ساختند. در اون این فعال محیط زیست رو به ارسال اطلاعات سری برای بیگانگان متهم کردند. خانواده سید امامی پس از پخش این فیلم از صدا و سیما شکایت کردند و در نهایت وکیل خانواده شون روز 1 اعلام کرده که شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه قرار منع تعقیب برای صدا و سیما صادر کرده. آقای آقاسی، از نظر قانونی تا چه حد پخش این فیلم و وارد کردن چنین اتهامی به صورت علنی پیش از اینکه دادگاه حکمی صادر کنه و شخص در دادگاه محاکمه بشه قابل دفاعه؟
عنایت بفرمایید که در مورد براءت صدا و سیما عنوان شده که مدافعات صدا و سیما مبنی بر این هستش که نهادهای امنیتی این برنامه رو تهیه کردن و از صدا سیما خواستن که پخش بشه. من به عنوان یه وکیل دادگستری رو خدمتتون عرض می‌کنم که در قانون پیش بینی شده هرگز ارتکاب جرم به دستور حتی مقامات قانونی نمیتونه رافع مسئولیت مرتکب باشه. من ترجمه فارسی این مطلب رو عرض می‌کنم، اگر که حتی نهادهای امنیتی به صدا و سیما مطلبی رو دادن که پخش اون جرم هست، که جرم هست اگرم داده باشن و صدا سیما به دستور اونها پخش کرده باشه، هم نهادهای امنیتی که این دستور دادن قابل تعقیب کیفری هستن و هم صدا و سیما. در مقررات قانون داریم که اجرای دستور غیر قانونی مقام قانونی رافع مسئولیت کیفری اون کسی که این کارو میکنه نیست. باز هم من اجازه بفرمایید اینو به عرضتون برسونم که صدا و سیما همچنان قابل تعقیب و مجازات هست و قرار بازپرس به اعتقاد من اگر که درست رسیدگی بشه باید در دادگاه کیفری که رسیدگی به اعتراض شاکرون انجام میده نقض بشه و قرار جلب بدارسی کسانی که اینو پخش کردن صادر بشه.
از محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در ایران میشنیدیم و یکسره بریم به 63 جشنواره جهانی فیلم لندن که شامگاه 1 به کار خود پایان داد. از محمد عبدی بشنویم.
جشنواره جهانی فیلم لندن شنبه شب جوایز خود را در بخش‌های مختلف اهدا کرد. جایزه بهترین فیلم امسال به فیلم مونوس یا تکنواها ساخته آلخاندرو لندز، فیلمساز اهل کولومبیا و اکوادور رسید که داستان چند نوجوان را در آمریکای جنوبی روایت می‌کند که به عنوان جنگجو تعلیم می‌بینند و یک زن آمریکایی را به اسارت گرفتند. فیلم خشونت غریبی دارد که در کنار عشق و لحظات احساسی ترکیب متفاوتی ایجاد می‌کند که به رغم مشکلات فیلمنامه با فضای سورئال و تصاویر دیدنی تماشاگر را به خود جذب می‌کند. فیلمی که آشکارا تحت تأثیر اینک آخر الزمان، ساخته معروف فرانسیس فورد کاپولاس و حتی عیناً چند صحنه آن را تکرار می کند. اما در بخش فیلم کوتاه یک فیلم ایرانی جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. گسل ساخته سهیل امیر شریفی که داستان یک دختر نوجوان را در یک دبیرستان روایت می کند که برای گریز از مشکل تصادفی که در حین موتورسواری با دوست پسرش رخ داده یک صحنه سازی جعلی را در مدرسه ترتیب می دهد. فیلم ساختار متفاوتی دارد و فیلمساز می تواند تماشاگر را با خود همراه کند. هیئت داوران در بیانیه خود ساختار غیر معمول فیلم را تحسین کرده و داوران گفتند که مایلند فیلم را بارها و بارها تماشا کنند. در بخش فیلم‌های اول فیلم آتلانتیک ساخته متی دیوپ جایزه بهترین فیلم را کسب کرد. فیلمی درباره عشق و مهاجرت که در جشنواره کن امسال هم مورد توجه برخی منتقدان قرار گرفته بود. در بخش فیلم‌های مستند فیلم شورش سفید ساخته روبیکا شاه از بریتانیا جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. فیلمی درباره جنبش موسیقی راک علیه نجات پرستی. در این بخش فیلم کودتای 53 درباره کودتای 28 مرداد ساخته تقی امیرانی بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفته بود اما از جوایز سهمی نبرد. از پرسر و صدا ترین فیلم های امسال در جشنواره لندن باید به فیلم ایرلندی ساخته مارتین اسکورسیزی اشاره کرد. حاصل نهمین همکاری او با رابرت دنیرو بازیگر برجسته که به عنوان اختتامیه جشنواره نمایش داده شد و مارتین اسکورسیزی و رابرت دنیرو هم در این نمایش حضور داشتند.
از محمد عبدی منتقد سینمایی میشنیدیم و بریم به سراغ فریبرز غریب و خبرهای ورزشی را از او بشنویم.
تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه در ادامه جام جهانی 2019 ژاپن در هیروشیما برابر تیم میزبان به میدان رفت و در پایان با به نمایش گذاشتن یک بازی ضعیف و دور از انتظار با نتیجه 1-3 مغلوب شد. در پایان نهمین روز مسابقات جام جهانی والیبال ایران با 4 برد و 5 باخت در رتبه 8 قرار گرفت. طبق برنامه تیم ملی والیبال ایران در 10 روز جام جهانی دوشنبه با ایتالیا مسابقه خواهد داد. اولین مدال بازی‌های ساحلی جهان برای کاروان ایران توسط یک بانوی کاراتکا به دست آمد. در دومین روز این رقابت‌ها که به میزبانی قطر در جریان است، یک شنبه فاطمه صادقی در کاتای انفرادی پس از پیروزی مقابل حریفانی از دومینیکن، آمریکا و ایتالیا در فینال نتوانست از پس حریف اسپانیایی بر بیاید و به او باخت و در سکوی دوم نشان نقره بر گردن آویخت. تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری سومین بازی خود در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 در آسیا از یکشنبه با یک پرواز اختصاصی وارد منامه پایتخت بحرین شد. شاگردان مارک فیلموتس که در دو بازی قبلی خود 2 برد مقابل تیم‌های نچندان مطرح هنگ کنگ و کامبوج به دست آورده‌اند و در صدر گروه سی ایستاده‌اند، روز سه‌شنبه برابر تیم بحرین به میدان می‌روند. آن طرفتر از بحرین در قطر تیم فوتبال امید یا تیم المپیک ایران قرار است روز دوشنبه در یک بازی تدارکاتی در دوحه برابر استرالیا به میدان برود. تیم امید که طی روزهای گذشته با چالش تغییر سرمربی روبرو شد و به یک باره حمید استیلی مدیر این تیم به جای فرهاد مجیدی هدایت این تیم را بر عهده گرفت، در حال آمادگی برای بازی‌های انتخابی المپیک است. فوتبال ایران بیش از 4 دهه است که نتوانسته به بازی‌های المپیک صعود کند. در یک اتفاق عجیب در کشتی، پس از اینکه 2 روز پیش رسانه‌های داخل ایران از جمله سیمای جمهوری اسلامی خبر قهرمانی تیم کشتی پیشکسوتان این کشور را در مسابقات جهانی گرجستان با آب و تاب منتشر کردند، به یک باره وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون کشتی اطلاعیه دادند که تیم پیشکسوتان را ما به مسابقات جهانی اعزام نکردیم و خودشان سر خود به این رقابت‌ها رفتند و باید مؤاخذه شوند. این خبر بعد از آن اعلام شد که از رقابت‌های جهانی خبر آمد یک کشتیگیر ایرانی برای دریافت مدال طلا به روی سکویی رفته که کشتیگیری از اسرائیل که مدال برنز گرفته بود روی همان سکو حضور داشته. و از فدراسیون وزنه برداری خبر آمده که این فدراسیون به دلیل مشکل مالی قادر نیست تیم‌های نوجوانان و جوانان خود را به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام کند و احتمالاً برای تأمین بودجه گلریزان خواهد کرد.
فریبرز غریب خبرنگار ورزشی خبرهای ورزشی رو به آگاهیتون رسوند. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. امیدوارم که روز روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما. همراه باشید، بعد از مجله برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید. خدا نگهدار. صدای دیگر،
صدای زنان.
38 سال و یک روز طول کشید تا درهای استادیوم آزادی به روی زنان ایرانی گشوده شود و آنها چشم باز کنند به آن مستطیل سبز جادویی. با من رویا کریمی مجد برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. 17 مهر ماه 1360. این آخرین باری بود که زنای ایرانی تونستن با خرید بلیت به استادیوم آزادی برن. بعد از اون جنگ بود و تا سالها فوتبالی نبود که کسی تماشا کنه. اما نیمه دوم دهه 70 همزمان با صعود ایران به جام جهانی، تلاش زنان برای ورود به ورزشگاه آزادی هم آغاز شد. در تمام سالهای پس از اون زنان از نوشتن نامه به مقامات مسئول در ایران گرفته تا گزارش ممنوعیت‌ها به فیفا از پا ننشستند. آنها بارها و بارها به پشت درهای بسته استادیوم آزادی رفتند، روسری‌های سفید بر سر کردند، پرچم در دست گرفتند، کتک خوردند، بازداشت شدند، اما باز هم نامه نوشتند و امضا جمع کردند. اما تیر آخر همه این تلاش‌ها رو سرنوشت سحر خدایاری به ثمر رسوند. زنی که پس از بازداشت به اتهام ورود به استادیوم آزادی در برابر دادگاه انقلاب خود را با آتش کشید. بیش از 40 روز از مرگ سحر خدایاری نگذشته بود که نام اون در استادیوم آزادی تنین انداخت. هجدهم مهر ماه نزدیک به 4000 زن تونستن با خرید بلیت به استادیوم آزادی وارد بشن.
خب ما بعد از اینکه 7-8-10 بار چکمون کردن و کارت ملیمون و گشت ارشاد و توصیه‌های ایمنی رد شدیم. از گیت خیلی تاکید کردن که به شما از پلیس آفیل نگیرین، به گزارشگرهای خارجی خیلی تاکید داشتن. الان از در شرقی پایان اتوبوسرانی وارد شدیم و داریم میریم سمت جایگاهمون.
پلیس به همه زنان تذکر میداد که قوانین رو رعایت کنند.
ضمن ورود به داخل مجموعه در انتهای همین خیابان با استفاده از اتوبوس‌های شرکت واحد به داخل مجموعه انتقال پیدا می‌کنند. تقاضا داریم حجاب اسلامی خودشون رو رعایت کنند و با پلیس مستقر در مجموعه همکاری لازم به عمل بیارن.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 عصر که بازی آغاز شد، زنان به تدریج بر صندلی‌های جای گرفتن که این بار بلیط اون رو در دست داشتند. 4 جایگاه در نزدیکی یکی از دروازه‌های فوتبال. اونجا بود که بغض 38 سال ممنوعیت یک باره فرو شکست.
ما اومدیم سود نمی‌تونم بتونه صدای من بین این همه صدای جیغ و سوتون را بشنوین یا نه؟ ما تو جام نشستیم. ورزشگاه
هجدهم مهر ماه زنان پس از ساعت‌ها شور و هیجان از درهای گشوده استادیوم آزادی خارج شدند به این امید که درها همچنان گشوده بمونه.
خیلی شلوغ بود، خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنید. خیلی هیجان زیادی داشت. بچه های یک دقیقه حتی بین دو نیمه آروم نشدن، مدام تشویق کردن، خیلی سخت بود هماهنگ بشیم با پسرا. فکر کنم از همون قطع امید کردم، ولی به هر حال باید بتونم. ما اول تجربه همونه، تمرین میکنیم، موج مکزیکی تمرین کردیم و اینکه خیلی همه چیز خوب بود. بچه ها خیلی فکر میکنم بهشون خوش گذشت و تمام‌ترینه که بچه های تیم ملی رو مسعود شجاعی تک تک گرده هم آورد، تک تک صداشون کرد، اومدن از جلو جایگاه رد شدن، با همه اون دست تکون دادن.
با اینکه زنان مشتاق فوتبال در ایران حضور در ورزشگاه رو پیروزی برای خود تلقی می‌کردند، اما برخی از فعالان حقوق مدنی اون رو تنها ادامه یک حرکت می‌دونستند، حرکتی که نباید متوقف می‌شد. از مریم شجاعی، فعال کمپین حق من که برای گشوده شدن درهای استادیوم‌ها تلاش می‌کنه، نظرش رو در مورد ورود زنان به ورزشگاه پرسیدم.
همینطور که می‌دونید با سال‌ها تلاش و پیگیری با شروع کمپین سری سفیدها که این حرکت رو شروع کردن و بالاخره تا نامه های فراوانی که فرستاده شد به فیفا، با کمپین هایی که وجود داشت، با تماشاگرانی که مشتاق بودن برای تماشا پشت درهای استادیوم رفتن، بالاخره امروز موفق شدن بخشی از زنان که برن و بخواهد تونن برن و بازی رو تماشا کنن. ولی البته این وضعیت ایدئال نیست، این چیزی نیست که ما خواسته بودیم، برای اینکه همونطور که میدونید تعداد بلیت هایی که فروخته شده محدود و همینطور با این نرده هایی که کشیدن و میله هایی که اطراف کشیدن که خود اینها همه خلاف مقرراتی هست که در فیفا وجود داره، برای اینکه قراره که هیچ گونه تبعیضی وجود نداشته باشه و من هنوز واقعا نمیفهمم که چرا این ورودی های مجزا، جایگاه های مجزا و این میله کشیدن ها. برای اینکه خب ما در جاهای دیگه هم میریم کنار هم میشیم، صندلی کناریمون هم ممکنه که دیگه آقا باشه. اصلا خیلی عجیبه این شکل برگزاری که دارن امروز برگزار میکنن.
اما خانم شجاعی، در روزهای گذشته بحث و صحبت های خیلی زیادی بوده بر سر اینکه آیا ورود زنان به ورزشگاه ها یک مطالبه جنبش زنان محسوب میشه یا نه، آیا این ورود زنان به ورزشگاه ها رو میتونیم یه پیروزی برای اونها تلقی کنیم یا نه، شما در این مورد چی فکر میکنین؟
ببینین، هر خواسته ای که از طرف افراد جامعه باشه و بعد از یک زمانی نتیجه گرفته باشه، به نظر من یه موفقیت محسوب میشه. ولی در این رابطه به نظر ما هنوز راه طولانی در پیش داریم، برای اینکه تا روزی که ورود همه خانم ها مثل بقیه، مثل آقایون آزاد باشه، به طوری که بتونن بلیت بخرن برای همه بازی ها، بتونن این حق رو داشته باشن و در شهرستان ها و برای بازی های لیگ، تا اون موقع هنوز راهی داریم و خیلی نتیجه گیری الان نمیشه کرد راستش.
فکر میکنید واکنش جمهوری اسلامی چه باشه بعد از مسابقه امروز؟ فکر میکنید آیا بار دیگه به زنها اجازه میده به ورزشگاه ها برن؟ و البته به نظرتون آیا زنان اجازه پیدا خواهند کرد که به سایر مسابقات ورزشی هم برن، یا فقط تحت تاثیر فشار فیفا زنان اجازه حضور در مسابقات فوتبال رو پیدا خواهند کرد؟
البته اینجوری که فدراسیون جهانی والیبال هم درخواست کرده، قرار بوده که این محدودیت برای خانم ها برداشته شده باشه و الان هم ظاهرا اینجور هست که میگن خانم ها میتونن برن، در صورتی که هنوز به صورت گزینشی هست. اما امیدواریم که این یه قدم مثبت باشه، این روند ادامه داشته باشه برای همه بازی ها. اما ما بخوایم یا نخوایم بخشی از جامعه ورزش هستیم، از جهان هستیم و مجبوریم که یه سری مقررات رو پیروی کنیم.
دریا صفایی از دیگر فعالان ورود زنان به ورزشگاه ساکن بلژیک هم از منظری دیگه به ادامه تلاش ها برای ورود به ورزشگاه میپردازه و میگه
من باور به این دارم که زنان ایران اینگونه نیست که از کسانی باشند که باید در قرن 21 جزء تنها انسانهایی باشند که نتونن به صورت آزادانه به ورزشگاه هاشون راه پیدا کنند. شما هیچ کشور دیگری رو در جهان پیدا نمی کنید که زنانش گونه محدود بشن برای رفتن به ورزشگاه ها. در حقیقت درهای ورزشگاه ها هنوز باز نشده، چون تعداد زنانی که اکنون در اونجا جایگاه نشستند، با اینکه خودتون در تصاویر دیدید بیش از نیمی از ورزشگاه خالیه، زنانی پشت در همچنان منتظرند که بلیت بخرند و بهشون بلیت نفروختند. زنان بلیت آزاد نتوانستند بخرند. این چیزی بود که من در نامه‌ای که پس از درگذشت سحر خدایاری به فیفا نوشتم بر روی اون تاکید کردم که حتما زنان باید بتونن به صورت آزادانه وارد ورزشگاه بشن، بتونن مثل مردها بلیت بخرند دم ورزشگاه ها و بتونن با هم خانواده ها ورزش رو نگاه کنند. مسلما گزارش های آتی هم خواهد اومد. من خودم با فیفا به عنوان نماینده پارلمان بلژیک در تماس هستم و حتما گزارش هایی که بهم میرسه رو براشون میفرستم که بدونن که زنان ایرانی به چه گونه وارد ورزشگاه شدن. چون نظر من اینان در یک محیط بسته جدا از خانواده، گرچه که خوشحالم از اینکه جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شد چون راه دیگری براش نمونده بود، ولی مبارزه باید همچنان تا جایی ادامه پیدا کنه که یک زن مانند یک مرد بتونه بلیط بخره و به ورزشگاه راه پیدا کنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.